ساعت 21 به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. شماره کشته های روز جمعه در مصر به بیش از 50 نفر رسید. کاترین اشتون خواستار اقدامات مناسب اتحادیه اروپا برای توقف خشونت ها در مصر شد. همسر مهدی کروبی میگوید درمان آقای کروبی در خانه امن وزارت اطلاعات ادامه مییابد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز میگوید تعداد کشته شدگان تظاهرات روز خشم در مصر به بیش از 50 نفر رسیده است. این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که اجساد بیش از 50 نفر در مساجد اطراف میدان رامسس، کانون اصلی درگیری‌ها در شهر قاهره، شمارش شده است. مقامات دولتی نیز تاکنون مرگ دستکم 25 نفر از نیروهای پلیس را تایید کردند. وزارت کشور مصر در بیانیه هشدار داده بود که نیروهای امنیتی در صورت حمله به ساختمان‌های دولتی به معترضان تیراندازی خواهند کرد. در همین زمینه همکارم الهی روانشاد گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم و بعد از اون ادامه خبرها.
بعد از ظهر جمعه، روزی که جمعه خشم نام گرفته، با فراخوان اخوان المسلمین مصر، ده ها هزار نفر از حامیانش در اعتراض به حکومت نظامیان و کشتار روز چهارشنبه در مصر به خیابانهای این کشور روی آوردند. در قاهره نیروهای ارتش با خودروهای زرهی از بامداد جمعه کنترل میادین را بر عهده گرفته بودند. میدان رامسس در پایتخت مصر کانون اصلی درگیری‌های عصر جمعه بود. وزارت کشور مصر نیز به نیروهای امنیتی این کشور فرمان داده برای حمایت از مراکز امنیتی و نظامی در صورت خطر حمله معترضان به آنها از گلوله‌های جنگی استفاده کنند. وزارت کشور مصر در بیانیه خود مدعی شده است این فرمان پس از آن صادر می‌شود که اعضای گروه اخوان المسلمین و هواداران آن اقدام به حمله به ساختمان‌های دولتی و پاسگاه‌های پلیس در شماری از استان‌ها کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست فوق‌العاده بامداد جمعه به وقت ایران از طرفین درگیر بحران مصر خواست تا حداکثر خیشتنداری را به خرج دهند. ماریا کریستینا پرسوال، نماینده آرژانتین در سازمان ملل و رئیس دوره شورای امنیت، از خواست 15 عضو این شورا برای برقراری آشتی و تفاهم ملی در مصر خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز به گونه‌ای جداگانه خشونت‌ها در مصر را به شدت محکوم کرد. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن گفت:
The United States strongly condemns all attacks and acts of violence and bloodshed across Egypt. We are outraged and deplore in the strongest terms.
ایالات متحده آمریکا حملات و خونریزی‌ها در مصر را به شدت محکوم می‌کند. حملات روزهای اخیر به چندین کلیسای مسیحیان قبطی سزاوار شماتت و سرزنش است و ما به شدت از این حملات متأثر و خشمگینیم. همچنین حملات به ساختمان‌ها و پاسگاه‌های پلیس را محکوم می‌کنیم. این خشونت‌ها نباید هیچ جایی در مصر داشته باشد. ما از رهبران مصری می‌خواهیم که این حملات را محکوم کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که آمریکا در کمک‌های خود به مصر بازنگری خواهد کرد. بر اساس پیمان صلح مصر و اسرائیل، آمریکا متعهد شد که سالانه 1,300,000,000 دلار به ارتش مصر کمک کند. در صورت کودتا دانستن برکناری محمد مرسی توسط ارتش، بنابر قانون آمریکا، واشنگتن دیگر اجازه ارائه کمک به ارتش مصر را نخواهد داشت. اما دولت آمریکا تاکنون از کودتا نامیدن اقدام ارتش مصر خودداری کرده است. آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیرکل این سازمان، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و ایران خشونت‌ها در مصر را محکوم کردند. عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر، با انتشار بیانیه اما انتقادات بین المللی از عملکرد نیروهای امنیتی این کشور در خشونت‌های روز چهارشنبه قاهره را که بر اساس آمار رسمی بیش از 600 کشته بر جای گذاشته مردود شمرده و اعلام کرده است که انتقادات مبتنی بر واقعیت نیستند و به نوبه خود می‌توانند باعث تشویق و ترغیب گروه‌های مسلح خشونت طلب شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه با محکوم کردن رخدادهای روز چهارشنبه مصر، خواستار لغو وضعیت فوق‌العاده در این کشور شد و از منتفی شدن رزمایش نظامی مشترک با مصر خبر داده بود. یک شهروند مصری جیهاد یونس در قاهره به ابراز نظر رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داده است.
I want to tell him it's not your business. Why you are interfering in our society meanwhile in Turkey and
من می‌خواهم به اوباما بگویم این ربطی به شما ندارد. این واقعاً به شما مربوط نمی‌شود. چرا شما در امور جامعه ما دخالت می‌کنید؟ حالان که در ترکیه و استانبول وقتی آنها همین کار را در میدان تقسیم انجام می‌دادند سکوت کردید.
شمار قربانیان درگیری میان نیروهای امنیتی مصر و هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده 638 نفر اعلام شده است، اما اخوان المسلمین مصر میگوید شمار کشته شدگان بیش از 2600 نفر است. تظاهرات طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در روز جمعه خشم به نوشته خبرگزاری ها به نگرانی ها از افزایش خشونت در مصر دامن زده است.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. در ادامه واکنش های بین‌المللی به تحولات مصر، کاترین اشتون خواستار اقدامات مناسب 28 کشور عضو این اتحادیه برای توقف خشونت ها شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون در بیانیه‌ای شماره کشته شدگان و زخمی ها را تکان دهنده خوانده و گفته است که از 28 کشور عضو اتحادیه خواسته است با رایزنی و همکاری با یکدیگر راه‌های مناسب برای توقف خشونت ها را پیدا کنند. اتحادیه اروپا پیشتر از نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضوش برای بررسی تحولات اخیر در مصر خبر داده بود. دفتر صدر اعظم آلمان نیز در بیانیه خبر داده که به دنبال خشونت‌های اخیر در مصر، برلین قصد دارد در روابطش با قاهره تجدید نظر کند. و اما فاطمه کروبی اعلام کرد که روند درمانی همسرش مهدی کروبی در مکان حبس او در ساختمان امن وزارت اطلاعات زیر نظر پزشکان ادامه یافته است. به گزارش سایت سهام نیوز، آقای کروبی پس از دو روز بستری بودن در بیمارستان و انجام عمل آنژیوگرافی مجدداً به ساختمان امن وزارت اطلاعات منتقل شده است. بر اساس بیانیه خانواده مهدی کروبی، این رهبر معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دلیل آنچه حبس دو ساله در ساختمان امن وزارت اطلاعات تحت نظر ماموران و دوری از هوای آزاد و نور مستقیم آفتاب خوانده شده، دچار مشکلاتی از جمله مشکلات تنفسی شده است. بیش از 900 روز از حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گذرد. و اما گیدو وسترولِه، وزیر خارجه آلمان، در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف انتخاب او را به عنوان وزیر امور خارجه جدید ایران تبریک گفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که آقای وسترولِه در این گفتگو از آقای ظریف برای سفر به آلمان دعوت کرده است. این خبرگزاری نوشت که دو طرف خواستار استمرار گفتگوها شدند و در مورد ارتباطات بیشتر در آینده هم توافق کردند. در همین زمینه گفتگوی مستقیم و زنده خواهیم داشت با رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین‌الملل در بریتانیا، تا در مورد این انتخاب آقای روحانی، یعنی انتخاب آقای محمد جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه، گفتگویی داشته باشیم. آقای تقی‌زاده سلام بر شما.
روز به شما خوش و شب به شنوندگان شما.
خیلی متشکرم. آقای تقی‌زاده، آقای ظریف در اولین واکنشی که بعد از انتخاب ایشون به عنوان وزیر امور خارجه داشتن دیروز بعد از رأی اعتماد گفتن که فعالیت افراد رو در این وزارتخونه بر اساس ملاحظات سیاسی خیانت به کشور میدونن و همچنین اعلام کردن که به اعتقاد او وزارت امور خارجه به اندازه کافی کارشناس داره و باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌هاش رو شناسایی بشه و گفتن که جابجایی گسترده‌ای در وزارت خارجه در طول این مدت هم تغییراتی بوده که هر سال اتفاق میفته و این بارم با حضور دولت جدید حتما همراه میشه. شما انتخاب آقای محمد جواد ظریف رو به عنوان وزیر امور خارجه و همچنان که در خبرها هم من خوندم و حتما شما میشنیدید، مقامات خارجه اروپایی هم واکنش مثبت نشون دادن، همچنان که وزیر امور خارجه آلمان به ایشون تبریک گفته و ایشون دعوت کرده که به آلمان برن. شما چگونه میبینید این انتخاب رو؟
توجه داشته باشید که دولت آلمان مستقیما حتی با آقای روحانی هم تبریک نگفته، ولی آمدن جواد ظریف به عنوان یک دیپلمات معتدل طبیعتا نشانه مثبتی است که جمهوری اسلامی به جامعه جهانی میده. به غیر از آقای ظریف، معرفی آقای علی اکبر صالحی وزیر خارجه سابق که آقای ظریف حالا جانشین او شده به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میتونه زمینه حرکت به سمت حل کردن جدی‌ترین بحران مناسبات خارجی ایران، یعنی پرونده اتمی رو فراهمتر از پیش بکنه. حالا با آمدن آقای ظریف و همچنین رفتن آقای صالحی از وزارت خارجه به سازمان انرژی اتمی ایران، جمهوری اسلامی میتونه به جای گماردن هدایت پرونده اتمی و هدایت دیپلماسی اتمی جمهوری اسلامی، بخش مذاکرات سیاسی رو در وزارت خارجه با هدایت ظریف و بخش مربوط به گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رفع پام‌ها رو در سازمان انرژی اتمی و با آقای صالحی بسپره. به این ترتیب هم دولت تا حدی کوچکتر خواهد شد و هم با وجود دو چهره معتدل حرکت به سمت خروج از بحران اتمی ایران آسان‌تر از پیش میشه. آمدن آقای ظریف همونطور که عرض کردم نشانه بسیار مثبتی به جامعه جهانی فرستاده.
آقای تغیزاده، البته شما در ابتدا گفتید که مقامات آلمانی به طور رسمی با آقای روحانی تبریک نگفتن، اما اگر اشتباه نکنیم خانم مرکل به ایشون تبریک گفتن و خدمتون عرض بکنم که شما از انتخاب آقای صالحی هم گفتید که به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی انتخاب شدن و خب میتونن هماهنگ‌تر عمل بکنن با تیم آقای روحانی، یعنی هم انتخاب آقای ظریف هم انتخاب آقای صالحی یک نوع هماهنگی بیشتری رو در سیاست خارجی ایران به ویژه در مذاکرات هسته‌ای ایجاد میکنه. شما فکر میکنید ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با توجه به این مسئله آیا یک روند بهتری خواهد بود یا همچنان با چالش‌های روبرو خواهد بود این مسئله؟
بدون تردید پرونده اتمی ایران که در طول 7 سال گذشته پیچیدگی اون بیشتر از گذشته شده، طبیعتاً راه همواری رو برای حل کردن در پیش نداره. این هم برای جامعه جهانی بسیار بغرنج نحوه برخورد باهاش، هم برای جمهوری اسلامی در جهت گذشتن از اون چه که به عنوان حق ملی خودش از اون یاد کرده، ولی بودن کسانی که دارای روحیه و نیت بهتر برای حل این پرونده هستند در مصدر کار، طبیعتاً به پیشبرد این برنامه کمک بیشتری میکنه. گام سومی که میتونه جمهوری اسلامی در روزها یا هفته‌های آینده برداره، معرفی دبیر شورای امنیت ملی است و روشن شدن تکلیف مرجع یا شخصیتی که هدایت دیپلماسی اتمی ایران رو به عهده خواهد داشت. اگر قرار باشه هدایت دیپلماسی اتمی در شورای امنیت مثل گذشته متمرکز بشه، طبیعتاً شخصی که به عنوان دبیر شورای امنیت ملی جانشین آقای سعید جلیلی خواهد شد، میتونه به نوعی تکلیف روند حرکت رو در جهت خروج از بنبست روشن بکنه، ولی بغرنج بودن پرونده طبیعتاً صبوری دو طرف رو هم میطلبه.
آقای تغیزاده، فرد مذاکره کننده چقدر تأثیر گذاره در مذاکرات؟ یعنی فرضاً ما اگر بگیریم که پرونده یه مذاکرات هسته‌ای فرضاً به خود آقای صالحی یا به آقای ظریف واگذار بشه، چقدر میتونه پیشبرد پرونده هسته‌ای رو به جلو ببره؟ یعنی من سوال بطور مشخص اینه که آیا افراد تأثیر گذار هستن در روند مذاکرات یا نه به هر حال از قبل توسط آیت الله خامنه ای و مقامات دیگه تعیین شده این مسائل؟
بدون تردید نه دبیر شورای امنیت ملی، نه وزیر خارجه و نه رئیس سازمان انرژی اتمی به تنهایی تعیین کننده خطوط سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیستند. نهادهایی هستند که در مجموع تدوین میکنند سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو و دولت به هر حال در این کار نقشی داره، ولی با این وجود کسانی که به عنوان نماینده معرفی میشن و هدایت این مذاکرات رو به عهده میگیرن، در مورد حل مشکلات جزئی یا به هر حال موانعی که در طول مذاکرات پیش میاد میتونن کمک بکنن. مناسبات آقای جلیلی با خانم اشتون مناسبات دوستانه‌ای بود، به این علت حداقل مذاکرات اگر به نتیجه نرسید همیشه در پایان با یک بیانیه معتدل خاتمه پیدا میکرد. حالا آمدن دو فرد مثل آقای ظریف و آقای صالحی که خوشبختانه هر دو به زبانهای خارجی مسلط هستند و با پرونده اتمی ایران از دور و نزدیک آشنایی دارند، مذاکرات و گفتگوهای سینه به سینه و دو نفر روبرو رو با دیپلمات‌های خارجی آسان‌تر می‌کنه. این کمک می‌کنه به رفع بحران‌هایی که احتمالاً در طول مذاکرات می‌تونه پیش بیاد، اگرچه هیچ کدوم از این دوتا به تنهایی تدوین کننده سیاست خارجی ایران نیستند.
خیلی متشکرم. رضا تغیزاده بود، کارشناس روابط بین‌الملل در بریتانیا و ادامه برنامه. نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. لحظاتی بیشتر برای این بخش خبری نمانده. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.